بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شام جمعه است، روزی رو که پشت سر گذاشتیم متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بود. خداوند انشاءالله همه ما رو جزء منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما به جمالش روشن و منور بگرداند جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلوات خط بفرمایید. در دعای بیستم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنه البسنی زینت المتقین، به من لباس و زینت انسانهای با تقوا رو عنایت کن. در نهج البلاغه هم ما خطبه ای داریم به نام خطبه متقین، منتها تفاوت خطبه متقین با این ویژگی هایی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی آوردن این هست که در صحیفه سجادی به ویژگی های اجتماعی متقین پرداخته شده، در نهج البلاغه خصوصیات فردی هست. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق این نکته مهم رو یادآور میشن که متقین در تعاملاتشون با دیگران در زندگی اجتماعیشون هم خصوصیات و ویژگی هایی رو دارن که به این رتبه، به این منزلت و جایگاه میرسن. تقوا محدود و محصور به افراد نیست، بلکه باید در روابطمون و تعاملاتمون با دیگران هم یه سری ویژگی ها و خصوصیات رو به دست بیاریم و یه سری نکات رو رعایت کنیم. یکی از ویژگی هایی که برای متقین امام سجاد علیه السلام معرفی میکنن میفرماین و حسن سیره و طیب المخالقه. انسان های با تقوا یکی از ویژگی های مهمشون خوش رفتاریه، خوش اخلاقیه، متصف هستن به اخلاق خوب و پسندیده. یکی از ویژگی های انسان های با تقوا اخلاقشونه. تو همین دعای بیستم صحیفه در یک فرازی امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه الهی حبلی معالی الاخلاق، نه اینکه به من اخلاق خوب بده، بلکه برترین و بالاترین بهترین اخلاق رو به من عنایت کن. عزیزان شما ببینید در بین مخلوقات با این همه گستردگی که وجود داره، حیوانات، گیاهان، آسمانها، زمین، موجودات مختلفی که هست، اما خداوند دست روی انسان میذاره و میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. در صفات هم همینجوره، در بین تمام صفات نیکو و حمیده‌ای که در این عالم وجود داره، یه سری خصلت‌ها، یه سری ویژگی‌ها برای خداوند از یه ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخورداره. یکی از اون صفات خوش اخلاقیه که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله یحب معالی الاخلاق. ما اگر بناست تو ماه مبارک رمضان محبوب بشیم، به جایی برسیم که خداوند ما رو دوست داشته باشه، به اون چه که میگیم، به اون چه که رفتار میکنیم رضایت داشته باشه، یکی از ویژگی هایی که ما رو به محبوبیت الهی میرسونه همینه، حسن خلقه، خوش رفتاری با دیگرانه. لذا وقتی محضر پیغمبر خدا میرسه عرض میکنه یا رسول الله، هر دینی به یک صفتی، به یک ویژگی شناخته میشه، اسلام رو در یک کلمه برای من تعریف کنید. حضرت فرمودن اسلام دین اخلاق. یعنی اگر زمان نماز نبود، ماه رمضان نبود، هیچ فریضه دینی برپا نبود، اگر یک کسی در جامعه ما وارد شد و خواست بدون اینجا چه خبره، از اخلاق ما بفهمه که ما مسلمانیم، از نوع رفتار و برخوردمون با دیگران معلوم باشه که ما مسلمانیم. تمامی انبیا و اولیاء الهی که مبعوث شدن در کنار دعوت به توحید، یکی از وظایفشون گسترش اخلاق بوده. برای همین رسول خدا فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یکی از عوامل موفقیت رسول خدا در دوران رسالتش، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق پیغمبره، نوع برخوردش با دیگران هست که باعث گسترش اسلام و جذب مردم به دین میشه. لذا شما وقتی نگاه میکنید، محور در اکثر امور و راه رسیدن به موفقیت اخلاق. آمن چیکار کنم روزیم زیاد بشه؟ میفرماید حسن خلق داشته باش. چه کنم فردای قیامت حساب و کتابم آسان بشه؟ حسن خلقک یخفف الله حسابک. سر میذاریم به سجده، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. فردای قیامت این شفاعت اگر بنا باشه نصیبم بشه چه کنم؟ رسول خدا فرمودن یکی از افرادی که فردای قیامت مورد شفاعت قرار میگیره، احسنهم خلقا، افرادی هستن که حسن خلق دارن، رفتارشون، برخوردشون با دیگران به بهترین شکل هست. محور در همه امور اخلاقه. عامل موفقیت از نظر اسلام اخلاقه. ضروری ترین صفت در تعامل با دیگران اخلاقه. لذا این اخلاق هست که ایمان من و شما رو هم کامل میکنه. این فرموده پیغمبر خداست، ان اکمل المؤمنین ایمانن. فرمود کامل ترین ایمان رو چه کسی داره؟ در کنار نماز و روزه‌ای که می‌داره، عباداتی که انجام میده، ولایت ائمه معصومین که داره، فرمود در کنار اینها یه ضلع سوم هم نیاز داره، ولایت، عبادت، اخلاق. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. فرمود کاملترین ایمان رو اون کسی داره که حسن خلق داره. با همه مراتب ایمانی که داره، اگر اخلاق نداشته باشه این ایمانش ناقصه. یه زمانی حضرت یحیای نبی برخورد کرد به شیطان، بهش گفت شیطان تو از چه کسی خوشت میاد و از چه کسی بدت میاد؟ محبوب و مغضوب پیش تو چه کسیه؟ عرض کرد یا نبی الله، من از مؤمن بداخلاق خوشم میاد، از فاسق خوش اخلاق بدم میاد. حضرت یحیی یه نگاهی کرد بهش با تعجب، گفت اشتباه نمی کنی، این مؤمنه، تو باید از مؤمن بیزار باشی، او فاسق کافره، باید او برای تو محبوب باشه. به عکس میگی. عرض کرد نه، اون مؤمن با همه ایمانی که داره، این بد اخلاقیش تمام ایمانش رو از بین میبره، آخر سر میارتش پیش خودم. و اون فاسق و کافر با همه کفری که داره، حسن خلق نجاتش میده، باعث رستگاریش میشه. و ما از این نمونه ها فراوان داریم. در یکی از جنگ ها مشرکی رو گرفتن، رسول خدا فرمود آزاد به شرط اینکه دیگه در جنگ با مسلمین شرکت نکنی. چشم، رفت. اتفاقا جنگ بعدی شرکت کرد، دوبارم اسیر شد. حضرت فرمودن حجت برش تمامه، ببرید، حد برش جاری کنید. همین که می بردنش جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خداوند می فرماید اگرچه مشرکه، در جنگ با مسلمین هم شرکت کرده، نقض عهد هم کرده، اما به خاطر دو تا ویژگی که داره خدا از سر تقصیرش گذشت. کافره اما دو تا صفت داره که خدا این دو تا صفت رو دوست داره. عزیزان من، برادران، خواهران گرامی، خدا کنه ما تو زندگیمون ویژگی ها و خصوصیاتی رو در خودمون پرورش بدیم، بهانه هایی رو ایجاد کنیم که به واسطه این بهانه ها و صفات پیش خدا محبوب بشیم، خدا ما رو دوست داشته باشه. جعفر طیار برادر امیر المؤمنین علی علیه السلام، پیغمبر خدا خیلی جعفر رو دوست داشت. یه وقتی جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خداوند می‌فرماید جعفر 4 ویژگی داره که من این 4 ویژگی رو دوست دارم، برو ازش بپرس، به مسلمان‌ها هم بگو یاد بگیرن این 4 صفت رو. خصلت‌هایی در خودش داره که محبوب خدا شده. حالا اون صفات هم عرض کنم که تو ذهن نمونه. حضرت صدای زدن فرمودن جعفر چی داری که خدا دوست داره؟ عرض کرد یا رسول الله، من هیچ زمانی بت نپرستیدم، برای غیر از خدا عبادت نکردم، بندگی نکردم، چون دیدم چیزی که ساخته دست خود بشر هست شایسته عبادت کردن و پرستیدن نیست، لذا هیچ وقت در برابر غیر خدا سرخم نکردم. ما گاهی اوقات بت نمی پرستیم، اما بتی داریم به اسم مردم، فلانی خوشش بیاد، فلانی بدش نیاد، فلانی ناراحت نشه، نوع پوششمون، مهمونیامون، حرف زدنمون بر مبنای رضای مردمه. بت داریم هوای نفس، اونقدر که تو زندگیمون میگیم دلم میخواد، کمتر میگیم هرچی خدا میخواد. بوتی داریم به نام شهوتمون، بوتی داریم به نام تبرج، خودنمایی، به چشم بنده های خدا بیاییم، اما این وسط به چشم خدا نیاییم مهم نیست. هیچ زمانی در برابر غیر خدا سرخم نکرد. 2، یا رسول الله، هیچ زمانی دروغ نگفتم، چون دیدم دور از جوان مردیه. هیچ وقت دروغ نگفتم، چون دیدم نجات و رستگاری من در راست گفتنه. این فرموده ای امیرالمومنین هم هست، النجات فی الصدق. ما فکر میکنیم با دروغ کارمون پیش میره، در حالی که فرمود نجاتت در صداقت و راستیه. 3، یا رسول الله، هیچ وقت حد که حرمت نوامیس مردم رو نکردم، چون دیدم اگر هتک حرمت ناموس دیگری رو بکنم یه روزی حرمت نوامیس خودم هتک میشه. حرمت نگه داشتم تا حریم نوامیس خودم هم حفظ بشه. چهارم، هیچ زمانی لب به شراب نزدم، نخواستم عقلم زایل بشه، رفتاری گفتاری ازم سر بزنه که اختیارش دست خودم نباشه و بعد درش ندامت و پشیمانی باشه، بخوام یک عمر عذرخواهی کنم و حسرت بخورم. غرض تو این ماه مبارک رمضان صفاتی رو در وجودمون شکل بدیم که محبوب بشیم، خدا دوست داشته باشه اون ویژگی ها رو، نه اینکه بیزار باشه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این مشرکه، با مسلمین جنگیده، نقض عهد کرده، اما خدا به خاطر دو تا صفتی که داره از سر تقصیرش گذشت. رسول خدا فرمود چی داره که خدا ازش گذشت کرده؟ عرض کرد یا رسول الله یک، سخاوتمنده، دو، خوش اخلاقه. دست رد به سینه بنده خدا هیچ وقت نزده، بد رفتاری هم نکرد. چون با بنده خدا خوش رفتاری کرده، خدا هم با این که مشرک هست ازش گذشت میکنه. رسول خدا فرمود رهاش کنید، بنده خدا برو آزادی. عرض کرد یا رسول الله من؟ حضرت فرمود بله. چرا؟ پیغمبر خدا فرمود به خاطر این که هم سخاوتمندی هم خوش اخلاقی و خدا این دوتا صفت رو دوست داره. یه فکری کرد، عرض کرد یا رسول الله من کجا برم جز در خونه این خدا که اینقدر اخلاق، اینقدر خوشرفتاری با دیگران براش مهمه. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. انسان های با تقوا یکی از ویژگی هاشون این اخلاقه، در برخوردشون با دیگران هم رعایت اخلاق میکنن. من و شما در طول عمرمون، در زندگی روزمرمون حداقل با سه گروه برخورد داریم. اگر بناس به این ویژگی برسیم، باید در تعاملاتمون با این سه گروه اخلاق رو رعایت کنیم. اولین گروهی که باهاشون برخورد داریم همسرانمون هستن، چه آقا چه خانم، چه مرد مسلمان چه زن مسلمان. اسلام سفارش و تأکید میکنه به رعایت اخلاق. محوری ترین ویژگی که میتونه باعث دوام یک زندگی بشه چیه؟ اسلام میفرماید اخلاق. در برخورد با همسرت به بهترین شکل رفتار کن. آیه 21 سوره روم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنو الیها. از نشانه های خدا اینه، از آیات پروردگار اینه که از جنس خودتون براتون همسر آفریده. خب یک زندگی چطور میشه سالیان سال دوام پیدا میکنه؟ لتسکنو الیها، استاندارد این زندگی باید آرامش باشه که شب اول عرائزم راجبش صحبت کردم. این آرامش و این دوام رو تو زندگی چطور میشه به دست آورد؟ قرآن میفرماید با دو نوع محبت، و جعل بینکم و جعل بینکم و جعل بینکم مودت و رحمه. دو نوع محبت، یک محبت گفتاری، دو محبت رفتاری، که معمولا یکیش تو زندگی های ما نیست. قرآن کریم می فرمد هم علاقه دوستیت رو به زبان بیار، اظهار کن. انسان اگه به همسرش نگه دوست دارم، فدات بشم، قربونت برم، عاشقتم، به کی میخواد بگه؟ رسول خدا فرمود به همسرانتون زیاد بگید دوستت دارم. این موجب ازدیاد محبت میشه. این دستور دین ماست. وقتی انسان به همسرش، به محرمش چنین اظهار علاقه‌ای نمی‌کنه، بعد یه وقتی یه جای دیگه‌ای که نباید این کارو انجام میده. به گفتار، به زبان این محبت رو اظهار کن. دو، در رفتارت هم ثابت کن. ما بعضی‌ها رو داریم خیلی چرب زبانن، دائما قربون صدقه همسرش میره، اما به رفتار که میرسه هیچ. یه وقتی هم در رفتاره، میگه آقا من صبح تا شب بیرون خونه کار میکنم، تلاش میکنم، خب برای کیه؟ برای همسرمه، برای خانوادمه. درسته. خانم میگه آقا من از صبح تا شب تو خونم زحمت میکشم، خانواده رو نظم میدم، همه چیز سر جاشه، مرتب، منظم، آرامش تو خونه حاکمه، خب برای کیه؟ برای همسرمه. اسلام میگه بله درسته، این محبت رفتاریه. به زبانت هم اظهار کن تا کامل بشه. هم به زبان و گفتار، هم به رفتار. صدیقه طاهره سلام الله علیها همه وجودش رو در مسیر امیرالمومنین قرار میده، اما خطاب به امیرالمومنین هم عرض میکنه نفسی لنفس کلوقا، جانم فدای تو یا امیرالمومنین. این محبت رو اظهار میکنن. حضرت رباب سلام الله علیها اگر ما میشنویم بعد از واقعه عاشورا و کربلا و اربعین، وقتی بنا شد اهل بیت به مدینه بیان، عرض کرد اجازه بدید من کنار قبر حسینم بمانم، و به امر امام آمد مدینه، رسید جلوی در خونش به حضرت سکینه که دخترش بود، فرمود عزیز دلم برو دنبال زندگیت، مادر شما فرمود من تو خانه‌ای که حسین نداره پا نمیگذارم. این محبت رو اظهار میکنه. از کجا نشأت گرفته؟ در احوالات سید الشهداست. گاهی اوقات حضرت رباب به همراه سکینه خاتون میرفتن سمت قوم و قبیله شون، اجازه میگرفت از ابی عبدالله یه چند روزی میرفت سمت قوم و خیشش. حضرت در فراق حضرت رباب شعر میگفت، میفرمود خانه ای که رباب و سکینه نداره خانه نیست. این محبت طرفینیه، هم مرد و هم زن. هر چقدر ایمان بالاتر، هر چقدر به خدا و پیغمبر و اهل بیت معتقد هستیم، این اعتقاد رو باید در محبت نسبت به خانوادهمون نشون بدیم. این فرموده حضرت صادق علیه السلامه، کل من اشتدد حبا لنا، هر کسی که محبت و علاقه شدید به ما داره، فرمود این محبت و علاقهش رو نسبت به همسرش اظهار کنه. هر چی بیشتر امام حسینی هستی، این باید تو خونه خودش رو نشون بده. هر چقدر خانوم مؤمن است، عفیف است، این رو باید نسبت به مردش اظهار کنه، تو زندگیش نشون بده. من اینقدر میفهمم بنا به فرموده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اگر در یک خانه ای چه مرد و چه زن نسبت به همدیگه محبت و علاقه داشته باشن، دوستیشون و عشق و محبتشون رو اظهار کنن، دیگه اون وقت بیرون از خانه راهی برای نفوذ و تسلط به این کانون گرم خانواده نمیمونه و این کار رو باید انجام داد. قرآن کریم میفرماید آقایون عاشروهن بالمعروف، از گل کمتر حق نداری به همسرت بگی. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق می‌فرماید زن و مرد نعمتی هستند که خدا برای یکدیگر قرارشون داده و هر نعمتی شکری داره. آقا شکر نعمت همسرم رو چجور به جا بیارم؟ فرمود با محبت، با حسن خلق، نه خدای نکرده با داد و فریاد، با اهانت کردن، با حد که حرمت کردن. سعد انصاری از اصحاب رسول خدا بود، در عبادت مشهور بود، از دنیا رفت، پیغمبر خدا در تشییع جنازش پای برهنه شرکت کرد. وقتی گذاشتنش داخل قبر، مادرش اومد کنار قبر، گفت بهش گوارا باشه برات. حضرت فرمود خیلی مطمئن نباش، همین الان قبر چنان فشاری بهش داد، چون گاهی اوقات عذاب در جان دادن، عذاب در قبر، عذاب در برزخ، یه دهی هم خالدین فیها. یا رسول الله، این صحابه خوب شما بود، پا برهنه تو تشییع شرکت کردید، چرا عذاب قبر؟ حضرت فرمود صحابه خوب من بود، اما نسبت به همسر و بچه‌هاش رعایت اخلاق نکرد، خوش اخلاق تو خونش نبود. و یکی از عواملی که عذاب قبر میاره بدخلقیه. نقطه مقابلش هم هست، یعنی اسلام یه طرفه به قاضی نمیره. اگر با مرد بد اخلاق رفتار میکنه، برخورد میکنه، نقطه مقابلش هم شما همتون شنیدید تو آخرین لحظات زهرای صدیقه سلام الله علیها به امیر المومنین عرض کردن علی جان به زهرا بگو از من راضی هستی؟ زهرا جان خدا ازت راضی باشه، این چه حرفیه؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، از پدرم رسول خدا شنیدم که در مسیر بهشت عقبه ایست، گردنه ایست، و ما ادراک مل عقبه، سوره بلد میخونیم، که عموماً خانوم ها ازش عبور نمی کنن مگر همسرشون ازشون راضی باشه. و عجیب اینه، در روایت داریم یکی از موارد حبط اعمال اینه که مرد از همسرش راضی نباشه. ها نماز خونده، روزه گرفته، قرآن خونده، اما هیچ کدومو نمیپذیره. نقطه مقابلش هم هستا، چون محور از نظر اسلام در زندگی زناشویی باید اخلاق قرار داد. اولین جایی که باید رعایت اخلاق کرد تو خونه است. مؤمنی، مؤمنه ای، اهل خدا و پیغمبری، اخلاق رو تو خونه رعایت کن. در خانه ای که اخلاق بود، محبت بود، آرامش حاکمه. تو اون خانه فرزندان به بهترین شکل تربیت میشن و رشد میکنن. اما خونه‌ای که دائما درگیر باشه، دعوا باشه، به جای آرامش میدان جنگ باشه، نه زن، نه مرد، نه بچه‌ها، هیچ کدوم آرامش و آسایش نداره و آثار سویی هم داره. دومین جایی که باید رعایت اخلاق کرد نسبت به فرزندانتونه. دیشب حدیثش رو خوندم، رسول خدا فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم. پیغمبر خدا اگر صحبتی میکنه، ما ینطق عن الهوا ان هو، ما ینطق عن الهوا، هیچ چیزی رو از روی هوای نفسش نمیگه، بلکه از جانب خداست. لذا تقدم و تأخر در کلام پیغمبر بی دلیل و حکمت نیست. رسول خدا نمیفرماید بچه هاتون رو خوب تربیت کنید، بلکه میفرماید اول اکرام و احترام کنید، بعد میفرماید بچه‌هاتون رو خوب تربیت کنید. یعنی زمانی تربیت اثر میگذارد که توأم با احترام و اخلاق باشه. یا من نمیدونم چرا فرزندم حرف شنوی نداره، چرا از خانه فراریه. خیلی کوتاه میگم چون وقتم محدوده، فهرستوار میگم. اسلام میفرماید پدر و مادر مسلمان در تربیت فرزندت اخلاق رو رعایت کن. یعنی چیکار کنیم؟ یک، فرق نگذار بین دختر و پسر، بین دوتا برادر، بین دوتا خواهر. چقدر خانواده هایی میشناسن و میشناسید که فرزندانشون از پدر و مادر شاکیان به خاطر فرقی که بین اولاد میذارن. یا دختر رو احترام میکنه، پسر رو کاری نداره، یا پسر رو اکرام میکنه، به دختر اعتنایی نمیکنه، یا بین دوتا برادر تفاوت قائل میشه. آقا چرا؟ میگه آخه اون حرف شنوی داره، اون نماز خونه، اون آدم با خدایی، این سر به هواست. اسلام میگه به جای این که فرد رو تعریف کنی و ارزش قائل بشی، فعل کارش رو تعریف کن. تا اون کسی هم که تو مسیر نیست بدونه اگر بنا باشه تو این خونه راه به جایی ببره، باید این ویژگی ها و صفات رو به دست بیاره. گاهی اوقات این پدر و مادر هستن که آتش حسادت رو بین فرزندانشون شعله ور میکنن به واسطه یه فرق گذاشتن. دو، تحقیر نکن. برای دختر و پسرت ارزش قائل شو تو خانه، ارزش قائل شو، فرصت صحبت کردن بهش بدید، احترامش کنید، نظرخواهی کنید. نگو بچه است نمیفهمه، بهش شخصیت بده. ما تا بچه‌مون میخواد یه حرفی بزن، بشین تو کار بزرگتر دخالت نکن، یه حرفا به تو نیومده، خب کجا اظهار نظر کنه، کجا شخصیتش شکل بگیره؟ تحقیر نکنیم فرزندانمون رو. امام صادق علیه السلام در یک روایتی فرمودن فرزندانتون، چه دختر و چه پسر، بذارید تا 7 سالگی بازی کنن، طبیعتشه. نه اینکه رهاش کنی به حال خودش، اما بذار بچگی کنه. بعد فرمود از 7 سال به بعد کم کم با آداب و دستورات دین آشناش کن. کم کم آگاهی بهش بده، شناخت بهش بده. بعد عرضم اینه، فرمود وقتی به دوره نوجوانی رسید او رو وزیر خودت قرار بده، ولو به حرفش عمل نکنی اما تو کارا ازش مشورت بگی. یه مشارکتی تو زندگی بهش بده، یه جاهای خودتو بکش کنار و به او مسئولیت بده تا آماده بشه برای حضور در جامعه. سوم، مقایسه غلط نکنید. ما هممون این مثل رو میزنیم، میگیم 5 انگوش مثل هم نیست، اما هیچ وقت در مورد فرزندانمون این قاعده رو رعایت نمی کنیم. یعنی همیشه بچه هامون با دخترموش، با پسردائیش، با بچه امیدونم خالش، با پسر عمش، با رفیقش، با همسایمون دائما قیاس میکنیم. او چی شد؟ تو هیچی نشدی. او تحصیلش چجور شد؟ تو امتحانت به چه شکل شد؟ او ازدواجت چجور شد؟ تو به هیچ جا. همش دائما داریم مقایسه میکنیم، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید در تربیت فرزندتون این نکته رو دقت کنید، استعدادش رو درک کنید، استعدادش رو بشناسید و بر مبنای استعدادی که داره ازش انتظار و توقع داشته باشید. این 3 نکته باشه طلبتون. تا فردا شب عرضم رو ادامه میدم، چون میخواستم بحثم رو تمام کنم، یا اگر فردا شب که شب میلاد امام مجتبی علیه السلام هست، بعدش انشالله عرضم رو تو همین محور، چون نکات مهمی وجود داره، عرض خواهم کرد. پس رعایت اخلاق کنیم نسبت به فرزندانمون در 3 محور: فرق نگذاریم، تحقیر نکنیم، مقایسه غلط هم نداشته باشیم، حسن سیره و طیب المخالقه. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان سیدی غیبتو که نفت رقادی و زیقد علیه محادی و ابتزد منی راحت فعادی. این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی. نشد زیار سفر کردم مرا خبری، نیامد از سر کویش نشانی و اثری. نسیم صبح ز کویش اگر کنی گذری، بگو به دوست که ما را ز خاطرت نبری. آقا جان کریم در بروی بینوا نمی بندد، گشای در به حریمت به روی در به دری. مرحوم فیض کاشانی در وافی نقل میکنه کوفه قحطی شد، مدتی باران نبارید، آمدن محضر امیر المومنین آقا دعا کن خدا باران رحمتشو بر ما نازل کنه. نمیدونم چه حکمتی داشت. حضرت فرمود برید سراغ حسینم، از حسینم بخواید براتون دعا کنم. اومدن محضر ابی عبدالله، حضرت دو رکعت نماز خون، صورت روی خاک گذاشت. راوی قسم میخوره میگه هنوز عزیز زهرا سر از سجده بر نداشته بود، باران همه کوفه رو فرا گرفت. گفتن آقا انشالله جبران میکنی. کی جبران کردم؟ پسرم از نفس افتاد، به دادم برسید، داد از این همه بیداد به دادم برسید. چی شده بی بی جان؟ رباب تشنه ام شیر ندارم چه کنم، حیرانم، چاک خورده لب نوزاد، به دادم برسید. جواب طفل شش ماه رو چطور دادن؟ فذبحت طف من الاذن الى العذب، به دم المظلوم الهی العظم.